أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. سور چهارگانه اختلاط مال حلال به حرام را عرض می کردیم. چهار صورت برای اختلاط مطرح بود. صورت اولا اونجایی بود که نه مقدار مال معلوم هست و نه مالک شناخته شده هست. فرمودن اگر هر دو مسئول باشد اونجا چی هست؟ یالا اونجا چی هست آقا؟ اونجا جای خمس هست. این صورت اولا بود که بحثش گذشت. بعد سه تا صورت بعدی را مطرح کردن که در صورت دوم اونجایی بود که مقدار معلومه، مالک مسئوله، فرمودن وظیفه صدقه است. صورت سوم اونجایی بود که مالک معلومه، مقدار مجهوله، عکس صورت دوم. اونم بحثش گذشت که باید چیکار کنیم، آیا باید حکم به قرعه بشود یا تنصیف بشود، صورت اقل و اکثر چطوریه، صورت تباین چطوریه، بحثش گذشت. بعد صورت چهارم را مطرح می‌فرماید، اونجایی که هم مقدار معلومه و هم مالکش هم شناخته شده است. روشنه. اینجا باید چیکار کنیم؟ این فرمایند که وجب دفعه الیه. این مالک الان مقدارش هم مشخصه، صاحبش هم مشخصه، باید اون رو به اون بدن. این که الان روشنه. ولی در اینجا یه بحثی باز میفرمایند، اینجا یه بحثی هست. اون بحثیه، هم بحث این است که چطور این دو افراز بکنن، جدا بکنن. فرمود است که مخلوطه، فرمودیم چگونه بدیم. بله مقدار مشخصه اما معلوم به عینه که نیست. به چه صورتی این مالی که مقدارش مشخصه در اختیار صاحبش قرار بدیم؟ فرمایان این چهار صورت دارد. صورت اولا اونجاییست که این مال استهلاک پیدا کرده، یعنی این که مثلا فرض فرمایید نمک بوده در آب مستهلک شده، یا شکر بوده در اون چیزی که درست کردن مربا، چیزی بالاخره مخلوط شده مستهلک شده، حالا میگن شکری در کار نیست، آه تمام شد. اینجا در حکم تلف باید بدیم به اون طرف، مقدارم مشخصه، چند کیلو شکر بوده مقدارش مشخصه، ولی در حکم تلفه، یعنی این که باید قیمتش رو بدن. تلف حکمی میگن اینجا. پس بنابراین صورت چهارمی که مطرح هست، هم مقدار معلومه هم طرف معلومه، باید همین را بدیم. اما فرض این است که این مختلط شده، چگونه بدیم؟ می‌فرمایند این چهار صورت مطرح می شود. صورت اولا اونجایی که مستهلک شده، استهلاک در حکم تلف است، اینجا باید قیمتش را بدهم. بفرمایید اگر چنین استهلاکی شده که دیگه میگن وجود ندارد، این در حکم تلفه، اینجا قیمتش میده. در بعض جاها در فقه با اینکه این وجود داره باز در حکم تلف هم، تلف حکمی فرض میشود، تلف حکمی واقع شده ولذا قیمتش بیاد جای اون مال. از جمله جایی که فرض کنید که مشتری خیار داشته، مشتری در زمان خیار مال را فروخته مثلا، یا مواردی از این قبیل که حالا مال را فروخته باشه، بعض جاها فقها میگن این در حکم چی هست آقا؟ تلف حکمی هست. دیگه وقتی با یه رجوع کرد قیمتش میگیره از این مشتری، دیگه نمیرد که بگه آقا معامله شما هم با اون طرف باطله، بیایید از اون طرف بگیرد و فلان اینو. نه، به هر حال گاهی در حکم تلف حکمی هست، از جمله اینجایی که استهلاک اگر صورت گرفته باشه. صورت دوم اونجایی است که استهلاک نشده ولی اشاعه به وجود آمده. فرض فرمایید که هر دو روغنن با هم مخلوط شدن، به طوری که اشاعه گفتیم اونجایی است که مزج باشد، به صورتی که عیناً واحدا وجود واحد پیدا بکنن. مثال می‌زدم به اونجایی که دو تا روغنه با هم مخلوط شده. فرمودید در صورت اشاعه هم همون حکم باب اشاعه و شرکت پیش میاد. در شرکت چگونه جدا میکردن مالها را اگر میخواستن مفرزش بکنن، اونجایی که در جزء جزء مال اینها مالک بشیا هستن، میخواستن یکی از طرف ها میگفت آقا دیگه ما جدا بشیم از هم، چیکار میکردن؟ خب تعدیل سهام میکردن، بعد اگر راضی میشدن همینطور تقسیم حاصل میشد، اگر راضی نمیشدن قرعه انداخته میشد. اون راه قسمتی که در باب شرکت مطرحه، اینجا مطرح میشود. اگر اختلاط به صورت چی باشد آقا؟ به صورت اشاعه باشد. مال حلال مخلوط به حرام اگر به صورت اشاعی مخلوط شده، اون موقع چی هست؟ بفرمایید اونجا باید همون راه قسمتی که در باب شرکت مطرح شده همون راه طی بشود. در اینجا در برخی از مصادیق، در برخی از صغریات اشکال واقع شده. بفرمایید مثلا در اختلاط درهم به درهم، درهم ها هست، اونم درهم داره، اینم درهم داره، با هم مخلوط شده، آیا این از باب اشتباه هست یا از باب اشاعه هست؟ نوعاً علما میفرمایند که این از باب اشاعه نیست، این از باب چی هست آقا؟ اشتباهه، مالها مشتبه شده است. ولی ممکنه برخی از بزرگان بفرماین نه، در درهم ها دیگه فقط اون جنبه مالیت دیگه، اون خصوصیت ها اصلا مد نظر نیست، ولذا اینجا هم از باب اشاعه هست. ممکنه مثلا مرحوم ناینی ظاهرن برخی، بس در مواردی که پول ها با هم مخلوط می شود ممکنه بگیم گرچه هر پولی، الان پولای امروزی هم همینطوریه، هر پولی شما دقت بکنید روش بخونید یه سریال خاصی داره، هر ورقه ای از این پولها، هر اسکناسی یه سریال خاصی داره، میشود جدا کرد. حالا اینا مخلوط شدن با هم، آیا این از باب اشتباهه یا از باب اشاعه هست؟ خب ممکنه کسی بگه از باب اشاعه هست، با اشاعه باشه یا احکام خاصی دارد، اگر نه اشتباه باشد در احکام دیگری از نظر کیفیت جدا کردن و مسائل دیگر پیش میاد. خب بس بنابراین در صورت دوم هم تکلیف ما روشنه اگر اشاعه باشه. عرض کردیم در اینکه اشاعه کجا حاصل میشود ممکنه در صغریاتش اختلاف باشد، تا ببینیم که ما اشاعه را کجا جاری میدانیم. داد فرمودید بعضی هایی کمی توسعه میدن، میگن حتی اونجایی که جدا کردنش ممکنه ولی سخته. فرض بمایید جو با گندم مخلوط شده، من اینجا هم درسته میشه جدا کرد ولی خیلی سخته، اینجا هم اشاعه پیش میاد. بعضی هم میفرماید نه، اینا اصلا داخل باب اشاعه نیست، اشاعه اونجاییست که واقعا یه وجود پیش بیاد، مثل دوتا روغن با هم مخلوط بشه، دوتا روغن از یه جنس با هم مخلوط شده دیگه اصلا قابل جدا کردن نباشه. پس بنابراین در صغریات محل بحثه که در اول بحث شرکت بهش اشاراتی داشتیم. خب یعنی مطرح کردن یه مقدار، آرای علما هم مختلفه در این بحث که اشاعت چگونه حاصل میشود. صورت سوم اونجاییست که اختلاط نه بل استهلاکه، نه بل اشاعه است، بل اشتباهه، مشتبه شده. سه تا قالی از همون کیفیت شما آوردید، پنج را او داشت، الان با هم مشتبه شده، ساخت یک کارخانه بود. بعد فرمودید یا فرض فرمایید که حالا در مواشی، در حیوانات مثلا چند تا گوسفند، بله مشکی است مثلا، اینا با هم مخلوط شدن، الان نمیدونیم کدوم یکیه. خب پس بنابراین گاهی چوبان ها ممکنه براشون پیش بیاد دیگه، این بره ها که مثلا تازه دنیا آمدن، خب اینا هم اشتباه بشه بعد حالا با هم که مخلوط بشه میخوام جدا بکنم، معلوم شه که این مال این حیوانه یا اون یکی حیوانه. خب مگر این که اون چنین حالتی پیش بیاد، به هر حال گاهی اشتباه پیش میاد. پس این صورت سوم در صورت اشتباه. در صورت اشتباه باید چی کار کرد؟ در صورت اشتباه طبعا اون نظری که اکثریت قبول دارن قرعه هست، قرعه رجوع به قرعه می شود. ممکنم کسی قائل بشد به تنصیف از باب قاعده عدل انصاف که حالا اونم یه بحثی هست. پس بنابراین صورت سوم هم جدا کردنش با قرعه است. صورت چهارم اونجاست که اختلاط هست، اختلاط ذهنیه، اصلا در خارج با هم مختلط نشدن. یه درهمی از زید گرفت گذاشت در این صندوق، یه درهمی هم خودش داشت در یه صندوق دیگر، اصلا اینا مخلوط هم نشدن، ولی الان فراموش کرده که درهم زید را گذاشته این صندوق الف، درهم خودش در صندوق به هست، یا بالعکسه. در فرمودید اختلاط از در خارجی هم صورت نگرفته، اختلاط ذهنیه، ذهنن مختلطه. در فرمودید اینجا هم باز همون حکم صورت سابق را داره، قرعه یا تنصیف یکی از این دو راه طی می‌شود. خب این راجع به صورت چهارم.
صورت سوم بعدی بعد حال به تنصیف
صورت
میشه مثلا خدا ممکنه مقدارا فرق کنه، چرا
همون دیگه چون مقدارا فرق می‌کنه میگن قاعده عدل انصاف اقتضا می‌کند که برای این که همون وجوهی که گفتیم دیگه بله با تاس بله قاعده عدل انصاف بله برسد به حق، حداقل به نصف حق واقعی خودش برسد، اون نصف دیگر هم جایگزینه اون نصفی است که بهش نمیرسد. خب بس بنابراین این وجوهی است که در اینجا مطرح هست از نظر کیفیت افراز در صورت چهار. بعد مرحوم سید مسئله بعدی را مطرح میفرمایند، میفرمایند که مسئلتون لا فرق فی وجوب اخراج الخمس و حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه او بغیرها کما اشتبه الحرام بین افراد من جنسه او من غیر جنسه. این مسئله هم در اقبال با اون تتمه مسئله قبلی با هم از یه بابن، تتمه مسئله قبلی مربوط به صورت چهارم بود، اونجایی که هم صاحبش مشخصه هم مقدارش مشخصه. این مسئله که الان عرض میکنیم مربوط مسئله صورت اولاست. صورت اولا اونجایی بود که نه مقدار مشخصه نه صاحبش مشخصه که باید خمس شه بدیم دیگه. بفرمایید اون صورت اولا که ما مطرح کردیم که اونجایی که مختلط هست در اختلاط قیدی نمیزنیم، اختلاطش به هر نوعی باشه، به اشاعه باشد، به اشتباه باشد، به اختلاط خارجی باشد، به اختلاط ذهنی باشد، در همه صور اون صورت اولا حکمش میاد. دست فرمونده بس بنابراین ببینید لا فرق فی وجوب اخراج الخمس، اونجایی که صورت اولا که باید خمس شمی دادیم، و حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بلا شاعه، یعنی مقدارش هم نمیدانیم ها. این صورت چهارمی که عرض کردیم مقدارش مشخص بود ولی عینش مشخص نبود، اینجا فرض این است که مقدارش هم برای ما مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست، ولی نحوه اختلاطش باز چهار شکل پیدا میکنه دیگه. نحوه اختلاطش باز این چهار فرض درش پیش میاد، استهلاک و اشاعه و اختلاط خارجی و یعنی اشتباه خارجی و اشتباه ذهنی. در فرمودید این که مقدار مشخص باشه نباشه در این جهت فرقی ندارد. ما در صورت اولا هم مرحوم سید میفرمایند فرق بین انواع اختلاط نیست، در همه انواع اختلاط این مسئله وجوب خمس هست. لا فرق فی وجوب اخراج الخمس و حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه، اینطوری مخلوط شدن، او به غیرها یا اشاعنه بوده کما اداشته به حل حرام بین افراد من جنسه، حرام مشتبه شده بین افراد از جنسه، این قسفند با قسفندهای دیگر مخلوط شده. اشاعی در کار نیست چون قیمی هستن، جدا هستن، ولی خب بالاخره در جنس خودشان. او من غیر جنسه، یا از غیر جنس خودش مختلط شده. در فرمودید الان با جنس غیر خودش نمیشناسیم دیگه، این مال زیده یا اون جنس دیگر مال منه یا عکسش. در فرمود گوسفند فرض کن که با بره است، با بز مثلا، نمیدونم بز ها مال ماست، بره ها مال، یا بالعکسه، بالاخره مختلط شده. در فرمودید این شو میفرماین که فرق از این جهت نیست. دلیل چی هست؟ دلیل این مطلب معتبره سکونی هست. در معتبره سکونی که قبلا روایت گذشت که اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال اینی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبه ولا ادر الحلال منه والحرام و قد اختلط علیه. اختلاط علیه یعنی اختلاط ذهنی رو هم میگیرن. انواع اختلاط در اختلاط علیه، اختلاط رو نسبت داد به خودش نه به مال. در روایت عمار ابن مروان تعبیر از اختلاط المال الحلال بالحرام، اونجا به مال نسبت داده بود، ظهور داشت در اختلاط خارجی. اختلاط خارجی حالا اشاعه باشه یا غیر اشاعه باشه، در از روایت عمار ابن مروان یه شامل اختلاط ذهنی نمیشد، انواع اختلاط را به اطلاق شامل میشد روایت عمار ابن مروان. بس دلیل این که اشاعه شرط نیست، اختلاط خارجی مال هم داخل هست، روایت عمار ابن مروان. اما دلیل این که شامل اختلاط ذهنی هم میشود معتبره سکونی هست که الان خوندید. قد اختلط علیه، برای من مختلط شده، یعنی نمیگه در خارج مختلط شده، در خارج میگنم جدا باشه، الان من تشخیص نمیدم، ما اینکه جداست. قد فرمودید خب قال امیر المومن علیه السلام تصدق به خمس ماله فا این الله قد رضی من الاشیا بالخمس، خداوند راضی شده به خمس. خب پس بنابراین این روایت شامل هر نوع صورت اختلاط می شود، هم اختلاط، هم اشاعه، هم اختلاط خارجی، هم اختلاط ذهنی. اما استهلاکی که گفتیم در حکم تلفه، اون یه خارج از بحثه، فعلا ما در اختلاط اعیان خارجی بحث می کنیم، اما اون یه بحثش انشاءالله بعدن میاد، در مسائل بعده میاد، اون که فی ذمه بشه، بعد اگر تبدیل به ذمه شد اون یه بحث دیگری است که انشاءالله بعدن میاد. خب پس بنابراین هر سه صورت اختلاط داخل بحث ما خواهد بود. این راجع به این مسئله. راز مسئله بعدی، لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک بین ان یعلم اجمالا زیادت مقدار الحرام او نقیصت، بین ان یعلم، هم بخونید مشکل نداره، بله، بین ان یعلم اجمالا زیادت مثلا مقدار الحرام او نقیصت عن الخمس و بین صورت عدم العلم ولو اجمالا. خب این مسئله از فروع همون با صورت اولا، صورت اولا اونجایی بود که نه مقدار مشخصه نه مالک مشخصه دیگه، عرض کردیم وظیفه چی هست آقا؟ خمسه دیگه، عرض کردیم یکی از موارد خمس اونه. خب مقدار مشخص نیست، آیا اونجایی که اصلا ما مقدار را علم اجمالی هم دربارش نداشته باشیم یا نه مقدار مشخص نیست ولی میدانیم از خمس بیشتره، اونجا هم شامل میشه، میدانیم از یک پنجم مثلا یا یک ششمه یا یک هفتمه مثلا یا مثلا یک سومه یا یک چهارمه، آیا از خمس کمتره؟ اونجا که میدانیم از خمس کمتره، مثلا یک ششمه یک هفتمه یا یک ششمه یا یک هفتمه، مثلا اینطور میدونیم مسئول مقدارش، ولی علم اجمالی داریم که از خمس کمتره. یا علم اجمالی داریم که از خمس بیشتره، مثلا یک چهارمه یا یک سومه، فرمان فرقی نداره به نظر صاحب عربه ها، نظر صاحب عربه. ولو چنین علم اجمالی داشته باشیم که از خمس مقدارش نمیدانیم، ولی یه علم اجمالی کنارش داریم که از خمس کمتره، یا عکسش یه علم اجمالی داریم که از خمس بیشتره، فرمان در همه این موارد خمس بدید کافیه، ولی این که علم اجمالی دارید که از خمس بیشتره، ولی همون خمس شو بدید کافیه. پس فرمود این نظر مرحوم صاحب قربه. خب پس بنابراین سه صورت این عدم علم بالمقدار سه صورت پیدا کرد. یه صورت همون صورت معهودی که قبلا مد نظر ما بود، اصلا مقدارش نمیدونن، کمتر از خمسه، به مقدار خمسه یا بیشتر از خمسه، اصلا نمیدونن. صورت دیگر اونجایی که میداند قطعا کمتر از خمسه، ولی چه مقداره نمیداند. صورت سوم اونجایی که میداند قطعا بیشتر از خمسه، ولی باز چه مقداره نمیداند. بعد فرمودید از هر سه صورت را شما فهمیدن داخل همون بحث ما هست، داخل همون صورت اولا هست. این عبارت ایست لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک، همون صورت اولا. لا فرق بین ان یعلم اجمالا زیادت و مقدار الحرام، بدانیم که مقدار حرام زائد بر خمس، او نقیصته، یا اینکه بدانیم کمتره، نقیصه است عن الخمس. یعنی دو تا علم اجمالی در کنارش باشه، البته یکی از این دو علم اجمالی دیگه، یه علم اجمالی به زیادت داشته باشد یا یه علم اجمالی به نقیصه داشته باشد، اینا میفرمایند تأثیر نداره. ولی بفرمایید که علم اجمالی دو طرف داشته باشد، خب دیگه اون میشه همون صورت اولا دیگه، یا بدانم یا کمتره یا بیشتره، یعنی معنای این است که نمیدانم یه بیشتره یا کمتره، اون اثری نداره، اون همونش صورت هم. نه، یه طرف را در نظر بگیرید، علم اجمالی دارم به زیادت، تمام شد. علم اجمالی دارم به نقیصه، تمام شد. این دوتا صورت هم ملحق میشود به اون صورتی که نمیدانم زائد است یا ناقصه. از فرمودید خب
علم اجمالی دارم که مقدارش زیاد داره.
بله. نواد
به احتیاط میگه در علم اجمالی نمیاد
بیشتر
اندازه ای که دیگه علم پیدا کنه
که
برای
وزن بشه. بله، این مختزای علم اجمالی احتیاطه. باید احتیاط بکنن. اما آیا این احتیاط اینجا واجبه یا ادله خمس جلوش میگیره؟ مرحوم سید، الان انشاءالله عرض خواهیم کرد، مرحوم سید نظرش این است که ادله خمس به اطلاق شامل این مورد هم میشود. ادله خمس میفرماید که ولو این که میدانی بیشتر از خمسه ها، علم اجمالی داری بیشتر از خمسه، ولی مقدار یا تفصیلا نمیدانی، ایشون نظرش این است که ادله خمس به اطلاق شامل این دو مورد هم میشود. خب بعد ایشون میفرمایند که فرق نمی کند بین این صورت و بین صورت عدم العلم ولو اجمالا، و بین اون صورتی که اصلا اجمالا هیچ علمی ندارد، مقدار را نمی داند. ففی صورت العلم الاجمال به زیادتی عن الخمس، باز دوباره توضیح میدن، اونجایی که می دانیم که علم اجمالی داریم که از خمس بیشتره، یک فی اخراج الخمس، همون خمس شبدت کافی، میدارم از خم بیشتره ولی تفسیرا نمیدونم چقدر بیشتره، یک سومه یا یک چهارمه، برای همون یک پنجم بده کافیه. یک فی اخراج الخمس فانه مطهرون، همین مقدار چی هست آقا؟ مطهر هست، للمال تعبدن، مطهر مال هست، عبارت سیده، للمال تعبدن. ادله خمس میگن که همون خمس شو بده ما راضی هستیم، ان الله قد رضیه من الاموال بالخمس، حالا که اختلاط هست طبق این روایات همون خمسش بدی کافیه. لا این کان الاحوت، البته احتیاط این است که نه، مال مع اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی ایزن، هم خمسش بده هم بره پیش حاکم شرع با او مصالحه بکنند، به ما یرتف و بهی یقین شغل، به مقدار مصالحه بکند که دیگه یقین پیدا بکند که اون شغل یقینی از ذمه مرتفع شده، اون اشتغال یقینی برات حاصل کرده دفعون. این اعتیاده و اجراء حکم مجهول مالک علیه و بر اون مقداری که حالا میرم سوال همه کنه، بر اون دیگه حکم مجهول مالک جاری میشود، میره پیش حاکم باش سوال همه کند، یک پنجم را داده ولی احتمال میداد که فرض فرمایید که یک چهارم باشه، میره یک پنجم دیگر را بدهد که تا یک چهارم بشود، یک اون زیادی را میداد به حاکم به عنوان مجهول مالک. لکذا فی صورت العلم الاجمالی بکونه انقص من الخمس. حالا علم اجمالی داره نه بابا کمتره، بله اینجا هم باز ایشون میفرماین که احتیاط بکند، مثلا احتیاط این است که علاوه بر این که میدهد خمسش را میدهد، برد پیش حاکم باشه مصالحهی بکند، بس فرمودید و مصالحه بکند که یقین پیدا بکند که من ذمه‌ام یا مشغول ذمه نیستم. اینجا هم به این خواهد بود که مصالحش همون مقداری که داده دوباره به عنوان مسئول مالک بدهد، دوباره همون مقداری که داده به عنوان مسئول مالک بدهد. ظاهرا در اون صورت قبلی هم نظر سید این باشد که همه را که داده دوباره به عنوان مسئول مالک بدهد، یعنی دوباره دوبار کنه بدهد، یه بار به عنوان خمس خمسش بدهد، یه بارم بره پیش حاکم به عنوان مسئول مالک بدهد. در طرف کمی هم که علم اجمالی داشت باز همین کار بکنه، قد فرمودید و کذا فی صورت العلم الاجمالی بکنی انقص من الخمس. این هم احتیاط در هر دو طرف این است که به عنوان مسئول مالک هم ادا بکنه. و احوط من ذلک المصالحه معه بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم زیاده. خب حالا این عبارت احوط بعدیش بموند. مرحوم سید تمسک کردن در اینجا به اطلاق روایات خمس، فرمودن که اطلاق روایات شامل این مورد می شود که ما علم اجمالی داریم و شامل چنان که شامل مواردی می شود که علم اجمالی نداریم. برای اینکه روایت عمار بن مروان یکی از موارد که خمس درش واجبه، فرمود المال المختلط بالحرام، المال المختلط بالحرام شامل اختلاط به هر سنوعش می شود، همونجایی که هیچ علم اجمالی کنارش نیست، همونجایی که علم اجمالی دارد ولی مال مختلط بالحرام هست. لا یعرف صاحب، صاحبش هم شناخته شده نیست دیگه، مال مختلط به حرام است که صاحبش هم مشخص نیست. خب بس بنابراین با اطلاق این همچین روایت معتبره سکونی، بس بنابراین دلیل سید اطلاق روایاته. اما دیگران این فرمایش سید را نوعا محشین قبول نکردن و فرمودن که این فرمایش سید صحیح نیست، روایات ناظر به این صورت نیست، منصرف از این صورت. دو وجه ذکر کردن دیگرانی که فرمایش سید را قبول نکردن، مثل استاد هاشمی رضوان الله علیه، ایشون دو وجه ذکر کرده برای اینکه این نظر سید را نقد بکنه، اشکال بکنه. وجه اولی که ایشون مطرح می‌فرمایند اون ذیل روایت سکونی که الانم خوندیم، فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، خداوند از الأشیاء راضی شده به خمس. این ظاهره در اون جایی که یک نوع مصالحه و رضایتی نیاز داشته باشه، یعنی یه نوع مثلا باید طرف مقابل هم راضی بشود، من هم راضی بشود، مصالحه بکنیم. خب اونجایی که من میدانم کمتر یا بیشتره، اونجا میدانم دیگه، مصالحه چی را مرازات در اونجاییست که مسئله جهل باشد، رضایت من دخیل باشد که مشکل را حل بکند. مرازات و مصالحه در جایی میگن که خب مشخص نباشه، الان که مشخصه باید وظیفه رو عمل کنن. ببینید این در جایی است که جهل به مقدار حرام باشد که یحتاج اخذ الخمس منه الى المرازات و المصالحه فی مقام التقسیم بین ولی المال و بین المالک نقاص و هو مسابق مع الجهل بالمقدار، باید اصلا نداند و تردده بین مقدار الخمس او اکثر او اقل و الا کان هبتا لا مصالحه، و الا باید بفرمود که باید این هبه بکنن، نه اینکه مصالحه بکنن، راضی بشن. اگر بنا باشه اینطوری باشه باید می‌فرمود که خب برد بیشتر بدهد که در راه خدا داده باشه. بعد فرمودید اونجایی که میدونه کمتره، الان میداند که داره بیشتر میده دیگه، اونجایی میدونه از خمس چی هست آقا کمتره، فرض کن یک دهمه. باز بگید که چون مثلا یک دهم یا یک هشتمه، میدونه خیلی کمتره، شما فرمایید که آقا بیا خمس رو بده، ان الله قد رضی، یعنی مرازات بکنید، مصالحه بکنید. مصالحه اینجا نمیگن، اینجا باید به این طرف بگن که آقا برو هبه کن در راه خدا، حالا که نمیدونی باید هبه بکنی. یا در طرف عکسش اگر میدونه از خمس چیز آقا بیشتره، باید مسئله رضایت از طرف خدا نباشه، بگن خداوند هبه کرده، خداوند بخشیده، از حق خودش گذشته. مسئله مرازات و مصالحه در جایی است که نمیدانن، یعنی حالا راضی شد قد فرمودید، اما اونجایی که من میدانم بیشتر میدهم قد فرمودید، یا اون طرف میفهمد که از حقش داره کمتر میگیرد، اونجا نباید تعبیر مرازات باشد، تعبیر چی باید بگن که هبه کند، خداوند هبه کرده از این شخص که این طوری هست، میدانه که کم مثلا بیشتر از خمسه، علم اجمالی داره که بیشتر از خمسه، باید اونجا تعبیر مرازات نمیامد. این یک بیان، بیانشون روشن شد دیگه. پس این که در ذیل معتبره سکونی آمده فإن الله قد رضیه، این رضیه جایی میاد که مسئولیت تو کار باشد، این رضیه. و اگر بنابود بیشتر باشد باید میفرمود که خداوند مثلا از حق خودش گذشته، اگر بیشتر از خمسه خداوند از حق خودش گذشته. این طوری هم ایشون اشکال اولش میده. اشکال دومی که حالا این البته ممکنه بگیم که نه عرفاً رضایت در این موارد هم گفته میشه، بده رضایت هم در موارد کم نمیداند استعمال میشه، همون جایی که میخواد یه چیزی را حالا سربسته انجام بدهد و ولو میداند یکمی هم بیشتر است. اتفاقا در باب مصالحه گفتن که ولو میداند هم بیشتره میتواند مصالحه بکنه، مصالحه مخصوص جایی نیست که نداند، میخواد دعوا را ختم دعوا بکند، ختم قائله، ختم نزاع بکند، با اینکه میداند چی آقا حقش بیشتره، گفتن مصالحه اونجا جایزه. اگه تعبیر ایشون این عبارت مرموهای شاهرودی درست باشه باید بگیم مصالحه مخصوص جایز که انسان ندونه حق روشن نباشه، حالی که علما فرمودن در باب مصالحه این شرطی نیست که انسان حقش رو ندوند، نه میداند بیشتره مصالحه میکنه. فعلا دعوا رو ما بیایید این قاعده رو ختم کنیم، اشکال نداره. پس بنابراین این بیانشون شاید بیان قوی نباشه در اینکه بگیم که شامل اون دو صورت نمیشود. بیان دومی مطرح کردن اونم این است که این روایات در مقابل در مقام یک امتنان است. میخوام بفرماین که حالا که شما نمیدانید احتمال بیشتری هست کمتری هست، ما یه امتنانی گذاشتیم برای تطهیر مال شما. بعد فرمودیم اگه امتنان نبود باید همون بیشتر را میداد دیگه، برای اینکه یقین به براءت بکنم. خب این امتنان اگر این آقا میداند که خیلی کمتر بدهکاریش، این چه امتنانیه؟ بعد فرمودید میداند که از خمس خیلی کمتره ولی نمیدونه مقدارش، نمیدونه حالا یک دهمه بدهکاریش یا فرض کنید یک نهمه، میداند خیلی کمتر از خمسه، شما بفرمایید آقا امتنانن به شما بیا خمسشو بده، امتنانن ما برای شما یک ارفاق قائل شدیم چون شما مثلا مؤمن هستید مسلمان هستید، بیایید یک پنجمشو بدید، این چه امتنانیه؟ بعد فرمودید پس بنابراین میفرماین که هم قرینه لسان این ادله و ارتکازی که از این ادله میفهمیم این است که این در مقام امتنانه که میخواد مالش تطهیر بکند، حال و این که اگر خیلی کم باشد اینجا امتنان قطعا صورت نمیکند، این خلاف امتنانه، چنین حکم بگن که بیا خمسش بدهد. و همچنین عکسش، اونجا که میداند از خمس بیشتره، خب مولا باید حفظ حق اون طرف مقابلم بکنه دیگه، حفظ حق ارباب خمسم بکنه. یعنی باید یه طوری باشد که نه سیخ بسوزد نه کباب. والا بیاد که آقا ما به شما بخشیدیم، اون با اینکه میدوند که یا یک دومه یا یک سوم مال دیگریه، خب بیان بگن که نه آقا ما به شما بخشیم یک پنجم. حق اون ارباب خمس بفرماید، یا خود مالک که اون در اون قیامت الان گیر افتاده، از این راه های راه نجاتی دنبالش هست که یک ثواب بهش بیاد فلان بیاد، شما بیاید آقا یک پنج باشه بهش بدید، خب حق او ضایع میشه. پس این روایات را ما وقتی در نظر میگیریم، اگر بگیم که خمس شامل هر دو صورت میشود، خلاف امتنان است از در یک جهت، خلاف حفظ حق اون طرف هست در جهت دیگر. پس فرمودید و لذا نمیشود به این بیان ملتزم شد، به این اطلاق ملتزم شد. ظاهرا این بیان دوم ایشون قوی هست و این روایات شامل این صورت نمیشود. اونجایی که علم اجمالی به اکثر داریم یا به اقل داریم نمیشود. حالا باز یه ملاحظه ای بفرمایید، انشاءالله تتمش را میخونیم. الحمدلله رب العالمین.